مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم. یک برنامه دیگر آماده دارم که برای شما تقدیم کنم. در این برنامه داریم اخبار هفته گذشته از مسائل فرهنگی وابسته به اطلاعات در مورد رخدادهای فرهنگی که از مرکز و ولایات به ما رسیده. سخن هفته در ماورای یکی از عادات ناپسند و غیر ضروری با روی کرد گویا احتیاج و اسراف حین داشتن که سبب افلاس در انتها می شود را به تحلیل می گیریم و راه های جلوگیری از آن را یادهانی می نماییم. داستانی با عنوان فایده نصیب که شد. این داستان ترجمه شده از یک حکایت مردم هندوستان است که انسان را از انجام کارهای بیهوده و بدون مفاد برحذر می دارد. و داستان زاغی است که در حین غضب و عقده‌مندی مرتکب کاری می شود که نفعی برای خود وی نمی رسد. اهتمامات در آمد آمد زمستان هم یکی از ضرورتهایی است که در عدم توجه به آن از شر امراض تنفسی و حتی داخل خلاصی نداریم. به هدف جلوگیری از آن سحر لیوال گفتنی هایی دارد که تا حدودی یادهانی برای کسانی است که صحت و تندرستی را بی مقدار می پندارند. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
نعیم فرحان نویسنده و کارگردان تئاتر افغانستان در اثر بیماری به سن 76 سالگی در شهر سیدنی استرالیا درگذشت. خدا بیامرزد. نعیم فرحان از پیشکسوتان و آغازگران هنر تئاتر در افغانستان بود و 14 سال داشت که به تئاتر را یافت و اما پس از فراغت از لیسه حبیبیه کابل به چکسلواکیای وقت رفت و از دانشگاه چارلز پراگ در رشته تئاتر دکترا گرفت. نعیم فرحان علاوه بر این خواننده و استاد پانتون هم بود. اولین بازی نعیم فرحان در نمایشنامه مردی که زن شد و پس از آن در بیشتر از 150 نمایشنامه نقش بازی کرد. با گزارش آژانس خبری باختر عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان در پیام تسلیت به فامیل دکتر فرحان گفته است، دکتر نعیم فرحان که سالهای زیاد عمر خود را از طریق هنر خدمات فراموش نشدنی را به کشور و جامعه انجام داده و در عرصه هنر تئاتر و تحصیل تا سطح دکترا افتخارات قابل توجهی زندگی وی را تشکیل می دهد. بیشتر کارهای فرحان با همکاری قاسم رشتیا، عبدالقیوم بیست و رفیق صادق که خود از نام‌آوران عرصه تئاتر در افغانستان بودند اجرا می شد. سه‌شنبه گذشته بر ریاست عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، جلسه کمیسیون آمادگی به خاطر برگزاری سمینار بین‌المللی علمی و تحقیقی به مناسبت 100مین سالروز حکومت موقت هند در کابل برگزار گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه پیرامون برگزاری هرچه شایسته‌تر این سمینار، انتخاب مقاله های علمی و تحقیقی بر ارتباط سمینار، محل برگزاری، مشخص ساختن مهمانان داخلی و خارجی و سایر موضوعات مربوط به صورت گرفت. قابل ذکر است که این سمینار به تاریخ 2 و 3 دسامبر مطابق 11 و 12 ماه قوس سال روان از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار می شود. و چهارشنبه گذشته جشنواره موسیقی زبانهای محلی در تالار رادیو تلویزیون ملی افغانستان دایر شد. عبدالغنی مدقق، رئیس نشرات رادیو تلویزیون ملی افغانستان، با رادیو زادی گفت در این جشنواره هنرمندان 5 زبان ملی، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی و پشه‌ای از 9 ولایت این کشور اشتراک نموده و در یک فضای وحدت و برادری کنسرت مشترک خود را اجرا نمودند. محمد گلاب منگل، وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل افغانستان، ضمن یاددهانی از اشتراکات فرهنگی اقوام ساکن در این کشور، از احیای نشرات تارا، جاش و غرجستان در پهلوی نشرات یولدوز، گوراش و جرگه وعده سپرد که به زودی آنها نیز نشر خواهد شد. گزارش مفصل این جشنواره را در برنامه هفته آینده به تفصیل به نشر خواهیم رساند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روزی ابو سعید ابوالخیر مرشد بالادست تصوف اسلامی در آغاز یکی از موعظه های خود گفته بود: یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم، محتاج برادران و خیشان نشوم، بی منت خلق خود مرا روزی ده تا از در تو بر در ایشان نشوم. یکی از سیاسیون قرن 19 روی این مسئله موضوعاتی را تحلیل و تجزیه نموده که احتیاج مادر ایجاد است، گرچه این مثلگونه صدها قبل نیز استعمال خود را داشته و تازگی به خصوص ندارد. اگر احتیاج مادر ایجاد نبودی، ما تا هنوز پیاده راه می رفتیم و حتی مرکب و اسب و شتر این بیچارگان را نیز در قبضه نمی بستیم. چه بسا که امروزه با وسایط و تکنولوژی از هوا و زمین و بحر فاصله ها را روز تا روز کوتاه می سازیم. یکی از بزرگان گفته بود که انقطاع احتیاج آغاز مرگ است. همین احتیاج نامرد است که ما را به در و دروازه هر بی ارزشی می کشاند و به هدف بقای خود و فرزندان خود گاهی و برای لحظه هم شده به صدای وجدان گوش نمی دهیم. غرور و مناعت را گویا نادیده می گیریم و تا رسیدن به آن. اما به نظر دانایان احتیاج هم از خود معیاری دارد و نباید زیر بار گران او رفت و شیوه زیاده خواهی را گرفت. هیچ انسانی محتاج زاده نشده و همین طور هیچ کسی کامل و بی احتیاج هم به دنیا نآمده و تنها همین فعل و افعال آلوده به حرص ما را محتاج به دیگران می سازد و مناعت و غرور از این میان رخت می بندد. اما این مسئله به خود فرد نیز تا حدودی وابسته است که با دقت عمل در سر و سامان دهی روز و روزگار خود بپردازد و یک کمی آینده نگر نیز باشد که در روز مبادا محتاج دیگران نشود. و به باور دانشمندان علم اجتماع، اسراف هین داشتن سبب افلاس در انتها می شود و فرد محتاج دیگران می گردد. و به گفته شاعر میرزاده عشقی: احتیاج است آن که زو طبیع بشر رم می کند، شادی یک ساله را یک روزه ماتم می کند. لذا اگر کسی بخواهد که خوار و ذلیل و محتاج نشود، حیات با برنامه دقیق را در عمل پیاده کند و چنان نکند که در روز دارا بودن خود را به ناداری مبدل کند. لذا دیر ناشده به این کجرفتاری حیات خاتمه باید داد تا به گفته شاعر: تنوری شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روز نایافتن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
بزرگان همیشه تأکید بر این دارند که انسان وقتی کاری را انجام می دهد، ضرور آن است که نفع مادی یا معنوی یا جسمی عاید او شود. لازم ترین کارها همین است که لااقل جبران خساره ای را بکند. کاری که از آن مفادی در نظر نباشد، کار بیهوده و ضیاع وقت است. و باور بزرگان کار آزموده، کاری که در اثر خشم و عقده های پیهم انجام شود، نوعی انتقام جویانه و مضر خواهد بود. و انتقام در حالتی روا است که تثبیت ضرر رسیده تعیین و فرد مضر شناسایی دقیق شود. و در این حال اگر عفوی شامل حال شود، کاری است نیکو که عاقبت آن را خداوند در عدل خود می سنجد. و از این رو گفتند: ذات او دیرگیر و سخت گیر است. و قبل از انتقام باید سنجید که از قصاص چیزی حصول می شود یا نه، و الا عفو جایگاه خاص خود را دارد. در این مسئله داستانی را از مردم هندوستان ترجمه نمودم و برای شما می خوانم با عنوان فایده نصیب که شد. Thank you. نبود در زمانه های قدیم یک زاغ در بالای یک درخت بلندی آشیانه ای ساخت و از این بیخبر بود که در زیر درخت غاری است و در بین این غار یک مار زهرناک افعی نیز زندگی می کند. زاغ با خاطر جمع تخمهایی در آشیانه گذاشت. یک روز برای خوراک از آشیانه بیرون شده بود که مار بر درخت بالا شد و به خوردن تخمهای زاغ شروع کرد. این خوردن آخرین تخم بود که زاغ بلانه برگشت و دید که مار همه تخمها را خورده است. چاره جز این ندید و سر خود را به هدف تعظیم خم کرد و گفت: جناب مار، شما ناحق تکلیف کشیدید و تا آشیانه من بالا شدید. بعد از این به غار خود برگردید و من وعده می دهم که هر روز نیمی از خوراک خود را برای شما بیاورم. مار خیلی در غضب شد از اینکه زاغ او را ضعیف قلم داد کرد و با قهر گفت: برو گپهای بیهوده نزن، من خوراک تازه هر روزی خود را بمانم و محتاج چتل خوری های تو شوم؟ زاغ سخنان توهین آمیز مار را تحمل کرد، چیزی نگفت و تمام شب پلان سازی کرد و فردا صبح وقت خود را به قصر ملکه شهر رساند و در فضای باغ ملکه در پرواز شد. و زمانی که دید ملکه برای گرفتن هوای تازه به باغ آمده، زاغ از کلکین باز خانه خواب ملکه خود را به داخل رساند و یکی از لاکت‌های قیمتی ملکه را در نول خود گرفت و واپس از راه کلکین برآمد و پرواز کرد. در این اثنا یکی از نوکران ملکه دید و به تعقیب زاغ دوان دوان راه را نشانی کرد و دید که زاغ به طرف آشیانه خود رفت و در حالی که نوکر چشم خود را از زاغ دور نمی کرد به عقب او در حرکت شد. زاغ لاکت قیمتی را به سوراخی انداخت که مار افعی در آن خوابیده بود و خودش به درختی که آشیانه داشت بالا شد. نوکر ملکه به زودی خود را به نزدیک غار رساند و دست خود را داخل غار نمود تا لاکت قیمتی را بگیرد که مار دست او را گزید و نوکر بیهوش شد. و زمانی که سایر نوکران به تعقیب او رسیدن، نفس مار گزیده برآمده بود. نوکران برای ملکه با گریه و زاری گفتند: به خاطر دریافت لاکت قیمتی تو رفیق ما را مار کشت. ملکه بعد از دریافت زیور خود با مشاورین مشوره نمود و آنها گفتند باید برای مار در حضور سایر جانوران جنگل سزای مرگ عملی گردد تا برای دیگران پند شود که هر کی با آدمی زاد ضرر برساند سزای او مرگ است. خلاصه مار به اتهام کشتن یک انسان و خوردن تخمهای زاغ کشته شد. جسد او را برای عبرت به دیگران در دیوار شهر آویزان کردند. در همین حال زاغ هم برای تماشای محکمه مار آمده بود و صحنه را از نزدیک می دید و به موفقیت پلان خود فخر می کرد و نزد خود می گفت: چه هوشیاری هستم که جزای کبر مار افعی را دادم. در همین اثنا سوالی در ذهنش خطور کرد که تا آخر عمر جوابی بر آن دریافت نتوانست. سوال این بود که با کشتن مار لاکت قیمتی ملکه خود پیدا شد و اما در این میان برای من چه رسید؟ اشعری از جلیل شبگیر پولادیان با عنوان تبر آورده تبردار به دست ما رسید که این شعر حجتی نیغ بر اوضاع امروز کشور ماست. وضعیتی که روز تا روز امیدها و آرزوهای به خصوص جوانان را پرپر می سازد و دمی را برای آسایش برای ما باقی نمی ماند و همه را چنان در دغدغه انتهای حیات غرق ساخته که به گفته پولادیان دشنه ها در حال آختن است. این غزل ناب را خانم لیلا از کابل برای مجله آزادی فرستاده و خواهش نشر آن را نمودن. با سپاس از ایشان و شاعر معاصر شبگیر پولادیان آن را همکارم عفیفه ساکب نیازی می خواند.
شهر در شهر تب سوختن و ساختن است، علم درد ز اعماق دل افراختن است. تبر آورده تبردار، تبر آورده تبردار، سپیدار کو سر به سر پرپر باغ است و سر باختن است. چون گل سرخ با گلدان شکیبایی خیش در تب فاجعه بنشستن و بگداختن است. آنچی بر ره گذر کوچه فریاد رود، رخش چنگیزی باد است که در تاختن است. با خبر باش، با خبر باش که در فصل هجوم رگبار، هدیه عشق در این نت اثر انداختن است. تب و تابی اگرت هست که برخیزی باز، تب و تابی اگرت هست که برخیزی باز، کوه باید شدن و سینه سپر ساختن است.
فصل سرد خزان و در پی آن زمستان یخبندان در حال رسیدن است و در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و از این رو بازار دکتران و دوافروشان گرم است و در هر خانه یکی دوتا از سرما خوردگی و سرفه شکایت دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سری به دیگران نیز سرایت خواهد کرد و در شرایط کنونی که داروها بی کیفیت و طبیبان بی توجه‌اند، تا حدودی ناگزیر خود دکتر خود بوده و تا رسیدن به دکتر اهتمامات لازم را داشته باشیم. به سحر لیوال گوش می دهیم که چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصول چهارگانه نه تنها برای حیات انسان ها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعاً با تأثیرات همراه است که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی درتری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملا خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان، به خصوص در خزانی که هوا متغیر است، باید حفظ صحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جانشویی با نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و تارهای صوتی شده و با توجه به شیوع زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما بلرزش درآید. شبها و صبحها سر را از سرما باید پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. در این فصل از انجام هر عمل مثل قید که موجب تحریک خلط ها می شود باید پرهیز نمود. قید در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشد تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل مضر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت ها مرغ مفید است. خوردن شیرنی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست بغایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیادی داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظ تر باشد. چون در فصل زمستان غلبه با برودت و رطوبت است، مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. جهت تدابیر جدی به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیریخ ها و اسکریم، نوشابه و بیخ و کولی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلاه بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفاً سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوایان با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و به یک بار از اتاق خارج نشوید. دستای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری های زمستانی شدید، به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحتیابی از حضور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازارها و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمان که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده است توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر انتیبیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید، باید بدانید جلو سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایشان می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزمی است که بدن از طریق آن خلطهای گلو را دفع می کند. وقتی سرفه دارید، نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید، بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان بخصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصوراتی که موجودند، لیمو و مرچ سرفه و گلودردی را تحریک می کنند، چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و خورد دهید. عسل یک لایحه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد. و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است. مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
نام استاد شاولی ترانه‌ساز را که بیشترین آوازخوانان کشور ما شهرتشان را مدیون آهنگ‌ها و طرز ایجاد او می‌دانند شنیده اید. ترانه‌ساز فرزند محمد ولی خان دروازی وزیر خارجه حکومت امیر امان الله خان بود که در دوران حکومت نادرخان به جرم گویا مخالفت اعدام گردید. ترانه‌ساز در خانواده آگاه و عالم به دنیا آمد. موسیقی را به گونه اکادمیک فرا گرفت. او نه تنها به آهنگسازی می پرداخت بلکه تصنیف ساز بسیار چیره دست و خواننده خوب نیز بود. شاولی ترانه‌ساز به عمر 81 سالگی در 15 دسامبر 2007 میلادی در شهر کالیفرنیای ایالات متحده به علت بیماری سرطان شش درگذشت. آهنگی از مرحومی را انتخاب کرده ایم که تا حدودی به یاد فراموشی سپرده شده بود و با نشر بخشی از این آهنگ 172 شماره از مجله فرهنگی آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه بعدی.
یادش و خیر هر کی نیفتد و یاد من